جان من
آن سو مرا این سو بیا ای گل کنه خندان من ای عقل 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 من ای جان 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 من ای عقل 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 من ای جان 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 من چشمم یک نفس خالی مباد از گوهرت خالی مبادا یک زمان لعل خوشت از کان من دریای چشمم یک نفس خالی مباد از گوهرت خالی مبادا یک زمان لعل خوشت از کان من آن سو مرا این سو بیا ای گل کنه خندان من ای عقل 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 من ای جان جان
عشق تو را من کیستم
از عشق خون
ساقیستم
سبراه
می چشمان من از سار می مجوان من
زشکم شرابت آورم و از دل کبابت آورم این از تر رو خشک من پیدا بود امکان من در سر به چشمم چشم تو گوید به وقت خشم تو پنهان حدیثی کو شود از آتش پنهان من
آن سو مرا این سو بیا ای گل گل خندان من ای عقل 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 من ای جام 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 من ای عقل 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 من ای جام 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 من
با این همه کو قند تو کو عهد و کو سوگند تو چون بوریا برمی شکن ای یار خوش پیمان من چون بوریا برمی شکن ای یار خوش پیمان من Thank you.
باشم چو خواهی رنج من، آن رنج باشم گنج من. من بو هریره آمدم،
رنج و غمتم با
من. از دست در انبان کنم، خواهنده را سلطان کنم، مربد را بدره دارم چون بد شد مهمان من.
آن سو مرا این سو بیا ای گلبن خندان من، ای عقل 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 من، ای جان 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 من، ای عقل 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 من، ای جان 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 من، ای عقل 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 من، ای جان 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 من.
نقداورد. ویژه برنامه 42 جشنواره بین المللی فیلم فجر.
به نام خداوند خورشید و ماه که دل را به نامش خرد داد را. خانم آقایان سلام، ایام به کام، اینجا تهران، رادیو نمایش، خوش آمدید به برنامه نقداورد. من مصطفی محمودی بسیار خرسندم از اینکه شما نقداورد رو برای گذران این دقایقتان انتخاب کردید. از شبکه رادیوی نمایش همراهان همیشگی نقداورد می دانند که ما چند هفته ایست در حال تحلیل، نقد و بررسی فیلم های شرکت کننده در جشنواره 42 فیلم فجر هستیم. در برنامه قبلی راجع به فیلم های آپاراتچی، مجنون، پرواز 175 و ظاهر صحبت کردیم و در این برنامه هم راجع به 4 فیلم دیگر، صبحانه با زرافه ها، احمد، نبودنت و میرو با شما سخن خواهیم گفت. خطوط ارتباطی نقداورد با شما از طریق شماره تلفن 33 91 41 42 و یا شماره پیامکی 30075 در خدمت شماست تا دیدگاه ها، نقطه نظرات خودتون رو در خصوص فیلم های جشنواره فجر به ما منتقل کنید. برنامه اگر در رادیو نمایش موفق به شنیدن برنامه نشدید، در سامانه یا برنامه کاربردی ایران صدا میتونید تشریف ببرید، در اونجا بخش رادیو نمایش رو پیدا کنید، عبارت نقداورد رو در قسمت جستجو وارد بکنید و برنامه های قبلی نقداورد رو بشنوید. امشب هم مثل هفته گذشته در خدمت دو کارشناس خوب نقداورد هستیم، جناب آقای محمد جواد عطابکی و جناب آقای رامتین شهبازی. به هر دو عزیز خیر مقدم میگم. آقای عطابکی خیلی خوش آمدید.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، آقای دکتر شهبازی و جناب محمودی بزرگوار.
و آقای دکتر شهبازی خوش آمدید شما.
با یاد خدا سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیزم و دوستان عزیز شنونده، امیدوارم انشاءالله بحث خوبی داشته باشیم.
خیلی ممنون از شما. در شب عروسی رضا دوستانش برای نشاط بیشتر به اون مواد میدن که رضا بیهوش میشه، مجبور میشن رو پیش دکتر ببرن، دکتر میگه بیهوش میاد تا فردا صبح، اونها میرن یک ویلایی تا صبح کنار رضا بمونن، صبح رضا بیهوش میاد و یک سری اتفاقات پی در پی منجر به مرگ برای همراهانش پیش میاد. این خلاصه یک خطی، یکی دو خطی از فیلم صبحانه با زرافه ها ساخته اخیر سروش صحت است. بریم به اتاق فرمان، بخشی از صدای فیلم رو بشنویم، برگردیم با تحلیل و نقد این فیلم در خدمتتون هستیم.
سلام آمشته با سلام آمود
یا موتورخونه چیکار میکنن؟
موتورخونه معمولا چیکار میکنن؟
دارن موتوراشون رو تعمیر میکنن.
خلاص به نظر شما وقتش نرسیده یه موتور خیلی تعمیر کنید.
میخوای تار بتنی به تن من؟ نه تن
دوستم دکتر.
خب آقای عطابکی، این بخش برنامه امشب رو از اینجا شروع کنیم با شما. به نظر میرسه صبحانه با زرافا یک کمدی روشنفکری است، موافقید با این گزینه یا خیر؟
بله، فیلم یک کمدی روشنفکریه و شاید در ادامه سریالی بود که آیه صحت کار کرده
مگه
بود.
تموم اون
چند تا بهار داره و حالا ما فیلم قبلیش هم داشتیم که
جهان با من
برقص که اون هم تقریبا تو همین فضا بود. فیلم از خود اصلا عنوان فیلم حتی میشه شروع که صبحانه با زرافه ها که به دو نحو میشه اینو اسم رو میشه معناش کرد.
بله.
با یکی با توجه به مضمون، یکی هم با توجه به اتفاقات و رویدادهایی که در فیلم داره. ما در نهایت شخص صبحانه با زرافه ها کمدی است که داره نقد میکنه و به ما نشون میده طبقه مرفه در جامعه ما چگونه زندگی میکنه. یعنی یه طبقه ای که واسهش پول مهم نیست و بسیار هم ولخرجه و نوع و سبک زندگی اینها رو داره به ما نشون میده. فیلم با شاید بگم با دو نماد داره شروع میشه. نماد طبقه مرفه که هوتن شکیباز، بیژن بنفشه خواه و پژمان جمشیدی.
بله.
و هادی حجازی فر به عنوان پزشک، به عنوان یک طبقه الیت. و شخصیت دیگری هست به نام بهرام رادان، به نام مشتبه. مشتبه شخصیتی است از نماینده طبقه غیر مرفهه، طبقه ای که داره اسنپ کار میکنه و با اینها مراوده داره. حالا کسی که بخواد با زرافها صبحانه بخوره آخر فیلم میمیره. یعنی شاید یک تلمیحی به این صورت میشه برای فیلم قائل شد. یعنی زرافه ها کسایی هستن که نماد یک گروه خاصی که من عادی بخوام باشون صبحانه بخورم یک طنز جذابی پیدا خواهد کرد و یک موقعیت ویژه. ولی انتهای این اتفاق مرگ نه زرافه ها بلکه مرگ مشتبه است. یعنی که ما تقابل این دو قشر رو میبینیم. مشتبه در فیلم شرمنده است، یعنی همیشه یک حالت شرمندگی و اون اعتماد به نفسی که شاید دوستان دیگرش دارن در فیلم، مشتبه دارای همچین اعتماد به نفسی نیست.
بله.
و در نهایت هم آن کسی که در مراوده با این گروه، یعنی آن کسی که در این گروه از بین میره، مشتبه است. و مشتبه به عنوان طبقه متوسط تقریبا از یعنی در فیلم حذف میشه. فیلم به نحوی اشاره داره به کارما، حالا در فضای عمومی تر بخوایم صحبت بکنیم، چون که انتهای فیلم در اواسط فیلم متوجه میشیم که یه عنکبوتیه که میکشنش و یه سری اتفاقات میفته. یه فلشبک میخوره انتهای فیلم، عنکبوت زنده میمونه، یعنی عنکبوت رو نمیکشن و دوباره اون رویایی که برای پژمان جمشیدی در فیلم ایجاد میشه دوباره ایجاد میشه و گویی به مخاطب اینو داره الغام میکنه که فیلم یک راه دیگری رو قراره، یعنی زندگی یک راه دیگری ادامه پیدا میکنه. یعنی انتخابهای کوچیک و جزئی ما منجر میتونه بشه به مرگ ما، همون گونه که مشتبه عنکبوت رو کشت، یا اینکه مشتبه میذاره عنکبوت زنده بمونه و یک روند دیگر رو پیدا میکنه که فیلم تموم میشه.
چند ستاره به فیلم میدید شما؟
فیلم 4 ستاره رو میگیره.
از 5 ستاره 4 ستاره رو میگیره. بسیار خوب. آقای دکتر شهبازی،
خواهش میکنم.
قبل اینکه شما بحث رو شروع کنید، علاقه سروش صحت به مسئله مرگ و این سکانس های آخرش، یعنی پایان بندی فیلم، چه در این فیلم چه در جهان با من برقص که دیگه حالا آدم همه مردن و میرن روی تپه‌ای و مرگ رو خیلی شیرین میبینه.
بله، عرضم به خدمت شما که بله، این یک نگاهی هستش که در حقیقت مرگ در امتداد زندگیه دیگه، یعنی در واقع مرگ کاملا عنصری است وابسته به زندگی، چیزی جدا از زندگی عرضم به خدمت شما که نیستش. و خب این مرگ اندیشی که اصولا تو کارهای صحت وجود داره خودش یک نکته مثبته، یعنی خودش یک نکته که اتفاقا یک نکته دینیه. حالا اینکه چه جوری بهش میپردازیم حالا اون یه بحث دیگه است، ولی در واقع این که فیلم در حقیقت از این منظر فیلم مرگ اندیشی است قابل توجهه. اما نکته ای که وجود داره این هستش که خب فیلم سرشار از سکانس هایی هستش که ما میتونیم بگیم که این سکانس ها ابسرد هستند. فیلم صبحانه با زرافه ها یه چیزی که تو جشنواره زیاد باب شد و میگفتن یک فیلم کمدی ابسرده، نه فیلم ابسرد نیست، فیلم در واقع یک کمدی موقعیته که توش سکانس هایی وجود داره که این سکانس ها ابسرده. مثلا میگم من خیلی هم هی سعی میکنم که به صحنه ها اشاره نکنم، چون میگم برای حقوق سازندگان فیلمو باید رعایت بکنیم که فیلم خدای نکرده لو نره. حالا سعی میکنم یه خورده هم بگم هم نگم.
این پوچگرایی ضربه ای نمیزنه به کلیات فیلم؟
نه نه نه، قرار نیست اصلا ضربه ای بزنه. عرضم به خدمت شما ببین، بحث پوچگرایی نیست. میگم حالا این بحث، من چند وقت پیشم در واقع جای سخنرانی داشتم اصولا راجع به این صحبت کردم که ابسرد معنی پوچگرایی نمیده. عرضم به خدمت شما که ببینید، ابسرد امر غریبه، یعنی ابسرد امری است که غریب بودنش ما رو متوجه متفاوت بودن شرایط میکنه.
آها.
مثلا توی همین فیلم عرضم به خدمت شما که یه صحنه هستش که در حقیقت بیژن بنفشه‌خوا، هوتن شکیبا و بهرام رادان توی یک رستورانی میرن سر میز سه تا خانوم و شروع میکنن باشون گفتگو کردن. شرایطی او به گونه‌ای پیش میره که بیژن بنفشه‌خوا میگه دو نفر ایتالیایی حرف میزنن و اینا شروع میکنن غلط غلوط یه چیزهایی رو به ایتالیایی، اونا چون ایتالیایی بلد نیستن که، فقط به خاطر اینکه مثلا حرف اون رو زمین نزده شروع میکنن ایتالیایی. بعد اینا شروع میکنن ایتالیایی حرف زدن اشتباه، بعد از اونور اون دختر خانم ها هم شروع میکنن ایتالیایی حرف زدن. این در واقع تبدیل میشه به امر ابسرد. تو شما دارید فارسی همینجوری صحبت میکنیم، اینی که الان ما داریم فارسی صحبت میکنیم، یهو من به شوخی برگردم بگم من میتونم ایتالیایی صحبت کنم، بعد توی برنامه رادیویی که زبان رسمی باید توش صورت بگیره یهو من شروع کنم ایتالیایی حرف زدن، مثلا شما هم یهو شروع کنی ایتالیایی حرف زدن، خب مخاطب یهو اصلا شوکه میشه دیگه، میگه آقا چه اتفاقی افتاد. میدونید خود این در حقیقت خارج کردن اون در واقع از روند عادی زندگی، اینم همین اتفاق میفته. ما اخلاق این آدم ها رو میدونیم که چیه، آدم هایی که جنس شوخی هاشون رو میدونیم، قبلا هم دیدیم این شوخی ها رو. این که اینا میرن سر میز این سه تا خانم با اونا گفتگو بکنن برای ما امر عجیبی نیستش، چون قبلتر هم تو سکانس های قبلی هم دیدیم که این کار کردن. ولی این بازی با زبانه و یهو زبان ایتالیایی از کجا میاد وسط و بعد اون خانوما یهو چرا شروع میکنن ایتالیایی حرف زدن، یک امری است که هم تعجب برانگیزه و هم امر خنده آوره. خب از این جنس سکانس ها ما زیاد داریم، میگم من بخاطر اینکه فیلم لو نره دیگه به بقیهش در واقع اشاره نمی کنم. از این جنس سکانس ها در واقع ما زیاد داریم و سروش صحت یک جور شوخی رو در حقیقت شروع میکنه تدارک دیدن، که تصدیق و تایید میکنم فرمانشاد جناب اتابکی رو سر نقدی که به طبقه مرفه داره و بس، و اینکه امور عجیبی رو در زندگی اینها به نمایش میذاره که اتفاقا اینها نشاندار کردن امر نشانه شده است. یعنی اینکه اول میگه ببین، نشاندار میکنه با اینکه ببین اینا مواد مصرف میکنن، جنس شوخی هاشون چجوریه و فلان، و بعدن با این موقعیت های عجیبی که ایجاد کردن دوباره توجه ما رو جلب میکنه به همون چیزی که اتفاق افتاده و قبلا نشون داده، منتها با یک زبان دیگر. به نظرم از این منظر فیلم یک کمدی موقعیت خوب ایجاد میکنه و این کمدی موقعیت اصلا خیلی با چیز موابسته نیست به شوخی های شاید بگم مستهجنی که توی خیلی از فیلم های کمدی که توی این سالها دیدیم و خیلی وقتا نقد داریم همان بهشون که چرا اینها اینقدر از الفاظ نامناسب با فرهنگ ما استفاده میکنن، شوخی هایی که میکنن شوخی های بی جاییست. جالب هم این فیلم هم تمساح خونی، هر دوتاشون فیلم های سالمی هستن از این بابت و این خیلی خوبه. و برای من عجیبه که شده جشنواره در بخش داوری مورد توجه اصلا قرار نگیره، حتی کاندید نشد. ببین هوتن شکیبا جنس بازی که تو این فیلم داره جنس بازی عکس العمله، یعنی که کاری انجام نمیده که شما رو بخندونه، اتفاقا در واکنش به کنش های دیگرانه که شما رو میخندونه، یا با یه حالت چهره، با یه پرسشی که تو چهرهش میاد، با یه تاییدی که میکنه و اینها. خیلی اینها توی کمدی به دست نمیاد برای یک بازیگری، مگر اینکه سالها روی اون زحمت کشیده و تمرین کرده، که البته تیم بنفشه‌خواه، شکیبا و صحت اینا کسایی هستند که سالها با همدیگه کار کردن و این لحظات همدیگه رو میشناسن. هادی حجازی فر هم که اضافه شده این لحظات رو گرفته و مال خود کرده. من خود انتقاد به بازی بهرام رادان دارم، حالا شاید اون به دلیل جنس در واقع اون تفاوت طبقه‌ای که فرمودن آقای عطاوکی هم در واقع اونجا داره رخ میده، ولی من جنس بازی بهرام رادان رو چه سلیقه منه دوست نداشتم، یعنی همسان نیست با بقیه.
ولی فیلم اون لطافت، اون صمیمیت فیلم قبلی رو نداره به نظر میرسه، یه ذره
آره، ولی به نظر من از اون کامل‌تره، یعنی به لحاظ کار
تجربه کرده
آره
دیگه.
و همونطور که جناب عطاوکی فرمودن به شدت در راستای تموم اون چند تا بهاره. و جالبه که توی مگه تمام اون چند تا بار شما سریالی داری میسازی که اتفاقا با مخاطب عام در ارتباطه، اونجا یه سری تجربیاتی و سروش صحت انجام داده در نویسندگی و کارگردانی، که البته ما اینجا وقتی صحبت نویسندگی میکنیم اصلا ایمان صفایی رو نباید فراموش کنیم در کنار صحت. واقعا ایمان صفایی کمک میکنه در واقع در فیلمنامه ها به آقای صحت، و خاطر همین هم است که به هر حال آقای صحت خودش به بلوغی رسیده که حتی میتونه شاید اسم خودش رو به تنهایی به عنوان نویسنده بزنه، ولی همیشه ایمان صفایی رو کنار خودش داره. عرضم به خدمت شما که اونجا تجربیاتی رو انجام میده و حاصل اونها رو میاد توی فیلم صبحانه با زرافه‌ها پیاده میکنه. شوخی هایی که در واقع انجام میده و ترتیب این شوخی ها، زمانبندی اینها، کجا تو مخاطبت رو بخندونی، کجا مکس بذاری که با داستانت پیش بره، بعد دوباره همون مکس رو دوباره روش مکس بذاری که مخاطبت رو بخندونی، اینها در حقیقت یک فضایی رو میسازه که یک فضایی که یک چیزی شبیه سیلان در دنیای واقعیت و خیال ما نمیدونیم، شاید هم اینا موادی که اول فیلم روانگردان هایی که مصرف کردن اصلا همش حاصل اون روانگردان ها باشه که در انتهای فیلم
خودش هم خوب نیست به لحاظ اخلاقی آموزشی موادی که داره ترویج میشه.
ببین
خیلی از فیلم ها، حالا من بحثم ناظر به این فیلم نیست،
چون داره نگاه انتقادی داره، در حقیقت نگاه انتقادی به این ماجرا داره. اگه نگاه انتقادی نداشت من فرمایش شما رو میپذیرفتم، چون نگاه انتقادی به اون شبکه، به اون طبقه داره و داره به یک نوعی اضمحلال اون طبقه رو در لحظاتی که از لحظات واقعی زندگی طرف داره میگه من کلی زحمت کشیدم که به امشب برسم که با دختری که بهش علاقه دارم ازدواج کنم، بعد با یک مواد مصرف کردن یهو اصلا همه چی دودمان اون زندگی در هم پیچیده میشه.
خب میدونین آخر حالا فرمایش شما رو من از این جهت نگاه کنیم، اینا همشون تو اون سکانس آخر که مرگ رو ما داریم میبینیم، شاید دنیای دیگه همه چی گل و بلبله، یعنی به نظر میرسه که اینا بخشیده شدن یا رفتن بهش، یعنی جایی که داره نشون میده جای خیلی باصفایی هم هست.
ببین به هر حال از اون موقعیتی که دنبالش بود، حالا ممکنه این هم میتونه یک تعبیری باشه برای در واقع انتهای فیلم، ولی در واقع اون موقعیت واقعی که توش قرار گرفتن از اون موقعیت ضربه میخورن و دائما دارن قضاوت میشن، اتفاقا دائم دارن قضاوت میشن. به برادر عروس که مجید یوسفی نقششو بازی میکنه، چقدرم خوبه مجید یوسفی که اونم از باز همون سریال مگه تمام اون چند تا بهاره آوردت شبات، مجید سالهاست که داره کار تئاتر میکنه و بازیگر شناخته شده سر تئاتر، عرضم به خدمت شما که مسخرهش میکنن و اتفاقا انگار وجدان آگاهیه که هی داره اینا رو جلوشون رو میگیره، میگه نباید این کارو بکنی، نباید این کارو بکنی، نباید این کارو بکنی، میگم با اون هم شوخی میکنه، یعنی اون رو هم یک شخصیت عجیبی در واقع نشون نمیده، با اون هم شوخی میکنه، ولی در حقیقت تمام اینها شوخیه دیگه. به هر حال نیاز بوده که شاید حالا میشد، حالا شاید برای اکران عمومی میزان مصرف مواد رو شاید مقدار کمتر بود.
چقدر پیش بینی میکنید موفق باشه در اکران عمومی؟
در اکران قطعا موفق خواهد شد، البته به نظر من فیلم تمساح خونی فروش بیشتری خواهد داشت نسبت به این فیلم، ولی قطعا جزو فیلم های پرفروش سال آینده خواهد بود.
و چند ستاره به فیلم میدید شما؟ 4 ستاره به فیلم میدیم.
آقای دکتر من فقط در تکمیلی حرف شما، فیلم به این معنا ابزورد حساب میشه که داره میان واقعیت و خیال، یعنی که داره امر درست و نادرست در این طبقه گویی دیگه معنا نداره، همتراز میشن، یعنی که گویی که این که من الان باید به فکر این باشم که رفیق من مرده، یعنی حالا باز هم ما یه ابایی داریم که از این که بخواییم معرفی کنیم، یعنی ما در یک قسمت میبینیم که قراره پژمان جمشیدی رو ببرن در یک جایی، وسط راه یا یادشون میفته که نبردیمش که، و بعد با همین سنی انقدر اینها واسه شون زندگی بیمعناست، یعنی انقدر در لحظه خوشی دارن زندگی میکنن به معنای قفلتش، نه به معنای صحیح بودنش، و انقدر دارن تو فضای خودشونن، انگار فقط تو اینه که خب ببینم من الان چجوری بهم خوش میگذره. حالا اون رفیق چندین و چند سالم رو جا گذاشیم گذاشتیم، حالا ولش کن. و این به این دلیل این فضا هم ابزوردیه، یعنی که فضایی که
ابزورد رو من پوچی در نظر نمیارم. حالا این خیلی بحثش بحث مفصلیه.
حالا فضای بین این که ارزش، یعنی من میگم مثلا ابزوردی که فضای بین این که ارزش ها دیگه در اینجا ارزش نیستن، یعنی دیگه نه
شوخی
یعنی به قول نیچه نه اخلاق مسیحی دیگه ما رو میتونه نجات بده و نه حالا شاید گفت به نفی نهلیسم، ولی چون ابزورد شد دارم میام، یعنی اینجا نه اخلاق میتونه اینها رو نجات بده، یعنی داره میگه این طبقه رو نه اخلاق میتونه نجات بده و نه تعهد، یعنی نه تعهد زندگی ازدواج تعهده، اینها نه اینها میتونه نجات بده و نه از اون طرف فضای سکولار بودنشون و مثلا این فرق
نجاتشون میده با این.
نه آخرش هم میبینیم اتفاق نمیفته دیگه، یعنی آخرش هم میبینیم که باز هم با یک فضای خیال انگیز انگار تموم میشه. انگار اینا باز هم تو خیال خودشون
تصورشون از مرگ، یعنی تصور از مرگ رو دارنشون. ببینم به خاطر رو امر غریب بودن رو میگم، یه جایی در راجب نمایشنامه در انتظار گودو صحبت میکردم. ببین با بستگی داره قیاسی نگاه کنی یا استقرایی نگاه بکنی. ولی میگم نمیخوام خیلی وارد بحث امر ابسورد بشم. ببین در انتظار گودو رو میگن نمایش پوچیه. کجاش پوچیه؟ نمایشنامه راجب انتظاره. انتظار مگه پوچه؟ انتظاری هم که در واقع ولادیمیر استراگون منتظرن یکی بیاد زندگی اینا رو بهتر بکنه. خب به خاطر همین میگم این پوچی متاسفانه تو ایران ترجمه شد رو ابسورد و موند بدون اینکه به ادها کلی مقاله و کلی داستان و اینا در اومد. اینم هم همینه، من اون بخش رو میپذیرم که در واقع ما در برابر یک امر غریب هستیم و انقدر دیگه بله هیچ چیزی اینا رو نمیتونه نجات بده و همه چی داره برای اینها در واقع روی سطح حرکت میکنه و شاید ما بعدن اینها رو در واقع به روی پوچی در واقع اون معنی نیهیلیسم شاید بتونیم برسونیم، نه روی ابسورد. ابسورد رو شما سرچ کنید میاد با معنیشو با نیهیلیسم یه جا میذاره، دو تا نهله فکری کاملا جداست. حالا میگم این بحث کاملا
بله راجع به تئاتر
خیلی کوتاه شاید بشه این فیلم رو به نحوی با خداحافظی گری کوپر، حتی اون خیلی کتاب تلخی از رومنگاری، ولی شاید اون سرخوشی اون در لحظه بودن گری کوپر تو خداحافظی با گری کوپر رو بشه با این فیلم به نحوی مقایسه کرد، ولی خب این فضای طنز داره اون فضای تلخ داره.
بله ممنونم. یه سر به اتاق فرمان بزنیم، بحث صبحانه با زرافه رو اینجا تمام میکنیم، میریم بخشایی از صدای فیلم احمد ساخته امیر عباس ربیعی رو میشنویم، برمیگردیم راجع به این فیلم صحبت میکنیم.
آقای کریمی بم ویران شد، در جغرافیای کشور چیزی به نام بم وجود نداره، صدای من رو از یک تل خاک میشنوید.
سردار طبق تحقیقات تو شرایط بحرانی خطرناکترین موضوع خود مردم، بندگان خونه داغ دیدن درد دارن، اگه اومدن تو سنتون چیکار میکنن؟
شما فقط بلدی سر جنازه این مردم برسید، بیا فاتحه تو بخون، بیا بخون.
اولویت الان برای من این نیست آقا، اولویت برای من این مردم هم که اینجا دارن جون میدن.
من میگم معجزه کنم، خب منم بلد نیستم معجزه کنم.
من رسولیم تو گفتم معجزه کنم.
خب ساخته جدید امیرعباس ربیعی، کارگردانی که دو فیلم با موضوع شاید روزهای اول انقلاب در حوزه تاریخی و انقلاب اسلامی ساخته بود، زد و لباس شخصی، که لباس شخصی تا اونجا که ذهنم یاری میکنه به اکران نرسید، زد هم بعد از چندین سال اخیراً این شانس رو پیدا کرد که روی اکران بره، و احمد ساخت جدید این کارگردان کاملا فضای متفاوت از دو فیلم قبلی رو داره. احمد نگاهی داره به زندگی شهید سردار احمد کاظمی که در زلزله بم به یاری زلزله زده ها میشه تابه و اونجا با حوادث و مشکلاتی مجبور میشه دست و پنجه نرم کنه. ویژگی فیلم احمد که محصول مشترک حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان فرهنگ هنری شهرداری تهران هست، اینه که ما چهره از یک سردار دوران جنگ تحمیلی رو در یک قالب دیگه ای رو میبینیم، در قالبی که دیگه زمان جنگ نیست و در اوایل دهه 80 هست و یک تراژدی انسانی